تو دلم نقل یه حرفایی هست.
مرد ویرون بشه خیلی حرفه. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما که ما رو میشنوید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. رواق تماشا رو در حال شنیدن هستید، برنامه با محوریت حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. بسیار بسیار از شعبه دارابیان سپاسگزارم که با دو بخش خبری همراه برنامه بود. تا هفته آینده شعبه رو به خدای یگانه میسپارم.
سپاسگزارم از شما امین خرمی و شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن.
ممنون و متشکرم آقای دکتر فرهبود. چیزی نزدیک به 10-11 دقیقه تا پایان برنامه در حقیقت فرصت هست.
متشکرم، ممنون. خب من از دوستان و کارشناسان عزیز تقاضا دارم که یه مطلبی که خیلی فکر می‌کنم سازمان میراث فرهنگی باشه این روزا درگیره، بحث جذب نیروی متخصص هستش. خب واقعا این تعداد بنا، این تعداد رسیدگی، این تعداد تناسبی با نیروهای متخصصی که اکثرا هم در حال بازنشسته شدن هستن و نیروهای جوانی که باید بیان در کنار اینها آموزش ببینن، جذب بشن، این نیروها، جذب این نیروهای متخصص در هیچ جا در حداقل در چند سال گذشته جبران نشد و دیده نشد. آقای دکتر این رو توضیح می‌فرمایید که ما این نیروهای متخصص رو چطوری؟ یه جای دیگه هم می‌بینیم که شماها خیلی کارگاه‌ها برگزار می‌کنید، دوره‌های تخصصی. حالا اون زمانی هم که ما تو سازمان میراث فرهنگی خدمت شما بودیم، دوره‌های تخصصی برای کارکنان برگزار میشه، ولی واقعا ما نوابقی داریم که خب اینا تحصیلات عالیه دارن، دکترا تو این رشته گرفتن، فوق لیسانس دارن، تجربیات خاص دارن. واقعا چرا ما هیچ اعتباراتی و هیچ نگاهی برای جذب این رو بعد جداگونه ببینیم، نه اینکه مثل یه وزارتخونه دیگه یا یه نهاد دیگه، چون واقعا نیاز داریم. حتی اعتباراتمون هم بعد از نگاه عمرانی به نگاه پژوهشی تغییر بدیم. هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. من برگردم به اون طرح و این ریشه که میتونه این مسئله رو حل کنه این مقدار براتون توضیح بدم. ببین، دستگاه اجرایی رو مکلف کردن تو این طرح که هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت، مرمت آثار منقول و غیر منقول رو در واقع حتما براش از محل اعتبارات خودشون به هر حال هزینه کنن. میدونید تعداد زیادی آثار، هم داستیما تعداد زیادی اثر و اموال فرنگی در اختیار، یا مثلا وزارت خارجه، کل سفارتخانه‌های ما، هم خود ساختمون شو تاریخی، هم اموال زیادی در اختیار.
من یه پرانتز خبرم خدمت شما بگم که سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در صدد راه اندازی موزه رسانه ملی هست و این نگاه فرهنگی رو هم آورده در برنامه‌اش که انشالله با همکاری شما سازمان میراث فرهنگ کشور این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
انشالله و ما هر کمکی از دستمون بیاد حتما این کار رو
میکنیم.
بنابراین شما نگاه کنید، اگه فقط 1% از اعتبارشون برای این کار بذارن که این ثروتشونه و ماندگاره و خیلی خیلی میتونه به هر حال معرفی فرهنگ و هویت ایران باشه توی سطح دانه، تو به سفارتخونه هامون و اموالی که در واقع در اختیار شما. ببینید اگه فقط بخوان مرمت اموال فرهنگیشون رو دستگاه انجام ده، چقدر در واقع از این متخصصین مشغول میشن، و یا ساختموناشون بخوان مرمت کنن، حفاظت کنن، چقدر میتونن متخصصین رو در واقع جذب کنن. اینا رو که نباید فقط سازمان میراث فرهنگی انجام. ببین در کل دنیا هم بخشای خصوصی توانمند هستن که میتونن در واقع حوزه میراث فرهنگی رو بچرخونن و کمک کنن. ما باید کمک کنیم به این سیستمی که در بیرون میتونه در واقع توان، شاید یه بخشی از موضوع این طرح هم کمک میکنه برای توانمندسازی بخش خصوصی و این هم دیده شده. بنابراین من فکر میکنم که ما باید این زمینه رو ایجاد کنیم. من یادمه یه بار در روم که به هر حال ما یه بازی داشت، زمانه به هر حال اوایل خدمت من در اینجا، شاید بیش از 2 دهه گذشته، من یک بار گفتم یک نفر در واقع میخواد که با شما ملاقات کنه، که بعد با سفارت هماهنگ کردیم. بعد دیدیم که یک کسی رو که اومد اونجا دیدم، خدا رحمت کنه، مرحوم تیلیا بود که حدود مثلا بیش از 16 17 سال در تخت جمشید مدیر مرمت بود، و من پرسیدم که با علاقمندی نشون که دوباره برگرده کمک کنه و اینا. بعد من پرسیدم شما اینجا چی کار می‌کنید؟ گفت من تقریبا من یک شرکتی زدم، شرکت مرمتی. گفت که منتها تعداد زیادی شرکت‌های مرمتی رتبه بالا وجود داره که من مثلا 70 خورده‌ای از این شرکت‌ها هستم از جهت رتبه، معمولا به سختی کارگیرم میاد. میخوام بگم که چقدر دامنه تخصص و شرکت‌های خصوصی در ایتالیا بالاست، اکثرا اینا دارن این کارو میکنن. دوم این که شهرداری ها در شهر رو نگه میدارن، بخش های تاریخی رو خرج میکنن، مالیات از مردم میگیرن، عوارض میگیرن، خدمات میدن، به ویژه آثار تاریخ حفظ میکنن. شرکت های خصوصی باید راه بیفته. اصلا ما چاره ای نداریم، این ریژه‌ایه. مگر یک سازمان، اصلا هر چی سازمان دولتی به هر حال جمع جورتر بشه، بتونه بیرون بازوهای تخصصی داشته باشه، خیلی مهمه و ما باید به این سمت بریم. با این وجود خود بدنه سازمان میراث به دلیل اینکه اون به هر حال در دوره گذشته متأسفانه این جابجایی‌هایی که توی سازمان انجام شد، خب یه عده‌ای به هر حال رفتن، بازنشسته شدن، غیره شدن، منتها الان خوشبختانه تعداد زیادی جوان وجود داره که برای خیلی هاشون در واقع در سطح دانش و دهم از جهت علمی هم تد کاری بالا هستن. شما الان توی معاونت میراث فرهنگی که من الان مسئولش هستم، تقریبا همه جوانن. هم.
بله.
همه جوان
هستن.
بله، مدیرا جوانن، خود افراد جوانن و بنابراین میخوام بگم وجود داره. ولی اگر میخوایم مسئله ملی رو حل کنیم، مسئله کل میراث فرهنگی در سطح ملی انجام، همه دستگاه بیان با بیان وسط. یعنی فقط بگن که چون واقعا این اموال فرنشان که مرمت نکنه از بین میرن، هر کدومش اصلا قیمت نداره، نمیشه قیمت براش گذاشت. بنابراین اگر این کمک رو بکنه مسلما یه تقاضایی وجود داره، عرضه ایجاد میشه. ما متاسفانه به هر حال فقط دانشگاهامون به هر حال دارن
مدرک
میده. آره، مدرک رو به هر حال تربیت میشن، منتها وقتی میان به بازارکار، بازارکار خالیه به دلیل اینکه ما این جریان سازی رو انجام ندادیم. باید تلاش کنیم اتفاق بیفته، شاید این طرح یه خود این زمینه رو جور کنه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. خب جناب آقای احمدی، در حد یکی دو دقیقه یک جنبندی پایانی داشته باشیم با شما.
یکی همین موضوع که شما فرمودید رو، همینجوری که آقای دکتر فرمودن، حالا ما نظام فنی اجرایی مرمت رو هم تو این طرح هست، همین که جداگانه داریم با سازمان مدیریت پیش می‌بریم.
خیلی خوب.
برای اینکه کارشناس، چه تحصیل کرده آکادمیک، چه استادکار سنتی، یک سرتیفیکیتی داشته باشه که
اینا مکمل هم هست.
اینا مکمل هم هست. ولی همون جوری که شما فرمودید، به هر حال بخش حاکمیتی میراث فرهنگی باید نظارت کنه بر این همه کاری که در کشور با این چرخ گردشگری راه افتاده. این قانون کمک میکنه سازمانهای دیگه هم انجام بدن، نظارت میخواد و درست میفرمایید باید بحث کارشناسی هم دیده بشه که تو این سالها حالا تغییرات متمادی مدیریت و جابجایی و اینا باعث شده واقعا نیروی انسانی با مشکل وجود داشته باشه، که امیدواریم کار بنیادی انجام بشه. من فقط یک عرض دیگه بر پایان دارم، که خیلی میخوام تشکر کنم مجدد از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مجلس قبل و الان. میخوام اسم ببرم از آقای دکتر قادری که این طرح شروع کردن، آقای دکتر پژمانفر و
دکتر مازنی،
دکتر آزادیخواه،
دکتر زلفی
و همه عزیزانی که کمک کردن. انشالله
خیلی ممنون باشه. آقای دکتر طالبیان یه جمعه
من خیلی کوتاه، من میخوام بگم که خدا رو شکر یک وفاق ملی و بین دستگاه ها، شهرداری ها، مجلس و به نفع میراث فرهنگی انجام شده. من میخوام بگم در دوره‌ای هستیم که همین الان بیش از 2000 پروژه مرمتی است. ما متأسفانه به دلیل اینکه رسانه ها باید کمک کنن برای اینکه معرفی بشه و مردم امیدوار بشه، امیدوارم با خیلی تشکر می‌کنم از شما، امیدوارم
بسیار
که
بسیار بسیار شما جناب دکتر فرهبود و شما دوستان عزیز که ما رو شنیدید تا فرصت شنیدن داره، بعد شما رو به خدا یگانه می‌سپارم. التماس دعا.
واقع تماشا رو از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ماه خوش رمضان هستیم. چقدر خوبه که برای همدیگه دعا بکنیم و بهترین ها رو از خداوند متعال برای همدیگه خواستار باشیم. پروردگارا در این ماه سعادتی نصیب ما فرما تا با ارحام و آشنایان خیش نیکی کرده و به آنها یاری رسانیم و همسایگان را با عطایا و هدایای خود خوشنود سازیم و اموال و دارایی من را از آلودگی ها تطهیر کنیم و کسانی را که آزرده ایم از رنجش و آزردگی به در آوریم و حق خیش را از ظالم باز ستانیم و با مخالفان خود از در صلح و صفا وارد شویم.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند
الهی الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر شخصی با اعتقاد به این که هنوز اذان صبح را نگفته اند مشغول خوردن سحری شود، سپس متوجه گردد که اذان صبح گذشته است، حکم روزه او چیست؟ در این باب همه آقایون مراجع متفق القول می‌فرمایند که روزه او صحیح است. اگر کسی به هوای اینکه هنوز اذان صبح را نگفتند مشغول خوردن سحری است، بعد اتفاقا پیچ رادیو یا تلویزیون رو روشن می‌کنه، باز می‌کنه و می‌بیند که اذان صبح را گفتند و ایشون به هوای اینکه هنوز اذان صبح را نگفتند مشغول خوردن سحری بوده است، اینجا میگن که روزه او اشکالی ندارد. دقیقا اصل این مسئله که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان بی توجه و غفلتاً آبی استفاده کرد یا غذایی رو خورد بدون اینکه توجه داشته باشد که او باید صائم باشد و باید امساک کند از خوردن غذا و نوشیدن آب، اما بی توجه رفت سر یخچال آب خورد یا غذایی رو خورد، بعد متوجه شد که او روزه بوده است، روزه او صحیح است، منتها فقط اون چرا که در فضای دهان او وجود دارد رو باید خارج بکنه. اون چرا که فرو برده فرو برده، اما اون چی که در فضای دهان اوست اینها رو باید خارج بکنه و دیگه اینها رو فرو نبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق
القلب باد تعود بالله نجد والتقينا نضاعاب وتوقي في ازدياد كأن الدهر مشيته الوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تنین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها شد.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. خیلی خیلی خرسند و خوشحالیم از اینکه در این لحظه های ناب شبانه همچنان با ما هستید و برنامه های خودتون رو از شبکه فرهیختگان یعنی رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل سازنده باشید و ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 30135 در اختیار شماست. عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در ارتباط و تعامل باشن. علاوه بر اینها شماره تلفن‌های 27861035 و شماره تلفن 22652285 شبکه رادیویی گفتگو نیز همچنان در اختیار شما خواهد بود. لطفاً با ما در ارتباط باشید.
Thank you. کسب چیدن گل، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو، در بوستان من کو. من مهربان ندارم، نامهربان
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. در بامداد خوش زندگی هستیم با شما خوبان، همچنان از شبکه رادیویی گفتگو، و اجازه بدین تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. در برنامه چند دقیقه امروز در وزانت میخوام خدمتون صحبت بکنم. هه جیمی به اصطلاح، یا هه حتی، و زاد مثل ضرر، زد ضروری، و الف و نون و ت. ه زاد الف نون ت. بعضن میبینیم واژه هزانت رو با رزه یا با زا مثل ظهر، ظهور مینویسند. حرف دوم این واژه زاده، هزانت. معنیش هم که میدونیم معمولا در متون حقوقی و فقهی به کار میره، یعنی سرپرستی و بر عهده گرفتن سرپرستی یا سرپرستی کردن. مثلا میگیم هزانت فرزند، هزانت کودک، طفل، هزانت والدین. بالقوه این یک چنین واژه‌ای رو به 8 صورت میشه نوشت. یعنی بستگی داره که ما حرف اول رو ه بگیریم، ه جیمی، و یا ه دوچشم یا ه حوز. به هر کدوم از این دو شکل بالقوه میتونیم بنویسیم، یعنی قابل نوشتنه. اما هزانت همونطور که عرض کردم با هی جیمی، هی حتی و زاد و الف و نون و ت نوشته میشه. خب حرف اول بالقوه به دو شکل هی دوچشم و هی جیمی قابل نوشتنه. حرف دوم به 4 شکل، ز، زال، زاد و تازا. اما همونطور که عرض کردم املای این واژه ه، ه، زاد، الف، نون، ت. گاهی این اشکال ببخشید من رک صحبت میکنم، اشکال نابجا گرفته میشه به خط فارسی. میگن این خط الف باش از عربی گرفته شده و نارسایی ها و اشکالات زیادی داره. معمولا این گفته میشه. اخیرا در فضای مجازی میبینیم که اینا رو مینویسن و اینکه خط فارسی ایراد داره، اشکال داره و خط انگلیسی دقیق. این صحت نداره. هر خطی، هر الفبی ویژگی هایی داره. یه ویژگی های منحصر به فرد به اصطلاح داره، منحصر داره. خط فارسی با هیچ خط دیگه ای در هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست. بله، خط فارسی در اصل از خط عربی گرفته شده. خط عربی هم در اصل از زبان باستانی یا زده آرامی گرفته شده. خط انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و خط دیگه خیلی زیادی از الفبای لاتین گرفته شدن. به همین دلیل ما میگیم الفبای لاتین. شما دیدید کلمات زیادی در زبان انگلیسی هست که نوشتنشون با اون چه تلفظ میشه، یعنی آوا و نوشتار یکسانی و تطابق نداره. دو تا واژه من فقط خدمتتون مثال میزنم. یکی ایناف به معنی کافی و بس، E-N-O-U-G-H. یکی هم اولدو، A-L-T-H-O-U-G-H. خب تلفظ کجا، نوشتار کجا؟ واژه های بسیار زیاد دیگه ای در زبان انگلیسی هست که نوشتن اینها یه طوره، تلفظشون یه طور. بنابراین ما واژه‌ای مثل هزانت و خیلی واژه‌های دیگه‌ای که داریم و از عربی وارد فارسی شده، اینا املای تاریخی دارن، به اینا نمیشه اشکال گرفت. و مثال‌های دیگه‌ای که به اصطلاح این روزا ردیف می‌کنن که بله اینا چقدر نوشتارشون سخته، اینا به املای تاریخی مربوط میشه. همونطور که عرض کردم در زبان انگلیسی هم واژه‌های بسیار زیادی، تقریبا 75 تا 100% انواع واژگانی انگلیسی اصالتاً یا در اصل انگلیسی نیست. بسیاری از اینا مستقیما از زبان فرانسه وارد انگلیسی شده به دلایل تاریخی. و زبان ما، زبان فارسی، زبان هندو آریاییه و زبان ریزتر بشیم زبان آریاییه و باز ریزتر زبان ایرانی نو. ما واژه هایی که از عربی گرفتیم و در فارسی به کار میبریم در دستور خط، در نوع نوشتن، در شیوه نگارش حروف واژه های بسیار زیادی داریم در فارسی که با آوا، با اون چه میگیم تطابق کامل نداره. من یک مثال دیگه خدمتتون میگم. سه واژه است در واقع: ارز، ارز، ارز. یکی ارزیه که میگیم پول خارجی، یکی ارزیه که مقابل یا متضاد طوله، طول و عرض، یکی هم واژه عرض الف و ر و زاد که به تنهایی امروزه زیاد کاربرد نداره. نظیر اینها رو ما در زبانهای مختلف میبینیم. هیچ خطی، هیچ الفبایی کامل و دقیق نیست و نمیتونه باشه. اتفاقات تاریخی در زبان میفته که در خط منعکس میشه. خط آینه زبانه. وقتی که زبان به نوشتار در میاد میشه خط. بنابراین خط فارسی اشکالی به خودی خود نداره. اگر باشه اشکال از من کاربره، من استفاده کننده از این زبانه. منی که فارسی می نویسم هزانت رو بهتره املاش رو بدونم و اگر ندونم، اگر شک کنم، اگر تردید داشته باشم به فرهنگ لغت یا هر متن دیگه‌ای که منبع دیگه‌ای که میتونم ازش استفاده بکنم باید به اون مراجعه بکنم. بنابراین هزانت با زاد هیچ اشکال نوشتاری نداره. ما باید دقتمون رو بیشتر بکنیم. تا برنامه آینده شما رو به خداوند